من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العربین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین. اللهم صل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولی محافظا و قائلا مناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنه عرشک فوقه و تمتعه فیها قریبا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعلنا من خیر شیعته و انصاره و المستشهدین به هدایته. اللهم وفقنا لطاعته و ترک معصیته. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. بحثمون در دفعه توهم این بود که گفتن در بعضی از آیات و روایات ظاهر عبارات طوری است که مهم اینه که پیغمبران یا ائمه صلوات الله علیه اجمعین معصیتی ازشون سرزده. تعویل بعضی از اینها رو گفتیم نسبت به انبیا و بقیه شما را دیگه شما به تفاصیلی مثل تفسیر برهان و امثال این رجوع کنید یا خود به بابی که علامه مجلسی در باب نبوت اسمت انبیا در کتاب نبوت در بهار میبینید که از اهل بیت تعویل این آیات رسیده. موند آنچه که به وجود مقدس حضرت خب اونا را حمله بر ترک اولا یا حالا حمله بر تعویل های اونجوری شد. بعضیش حمله بر ترک اولا شد مثل قصه حضرت آدم، بعضیش هم کسی معلوم شد اصلا طوریه بوده کلام دو پهلو بوده یا طوری خدا صحبت کرده که اینا متوجه نشد. اما نسبت به ساحت مقدس حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم و نسبت به ائمه خدا صلوات الله علیه و اجمعین چهارده معصوم چون ترک اولا هم ندارن تعویل ها و توجیه هاش دیگه با توجیه و تعویل های انبیا دیگه فرق میکنه. اما گفتیم دو سه دستن آیات و احادیث. یه سری احادیثیه که ائمه ما صلوات الله علیه اجمعین اظهار ضعف و مسکنت و گدایی به درگاه خداوند متعال کردن. من بنده ضعیفم، من ناچیزم، عبدالکذلیل، مسکین، مستکین، امثال اینا. با اینا منافاتی با رفعت شأنشون نداره، به جهت این که هرچی هم انسان به مراتب بالای بالای بالا هم برسه آخرش نسبت به اون مرتبه سوق ربوبی که کمال مطلقه و بی انتهاست هیچی نیست، چون آخرش ما محدودیم و اون بی نهایته و نسبت محدود به بی نهایت نه نسبت صفر به یه عدد خیلی بالاست بلکه نسبت صفر به عدد اون هیچی نیست هنوز، اونم عدد بی نهایته. قرار حالا ولذا این اظهار عجزها نسبت به مقام صبح ربوبی و نسبت به اون جلال و جمال الهی هیچ از عظمت اونها نسبت به بندگان کم نمی کنه. اونا به درگاه خدا دارن اظهار عجز میکنن، منافاتی نداره که در میان خلق خدا افضل خلق و اکرم خلق و اعز خلق و احب خلق اندالله باشن. این یه دست. دسته دوم آیات و روایاتی است که خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده و ظاهرش تنده، که مثلا نمونش این که لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، یا عفا الله عنک لما اذنت لهم، چرا این کار کردی؟ یا ایها النبی چی داره؟ لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک و از این تعابیر، تعابیری که ظاهرش تندی شده به رسول خدا، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و امثال اینا، که ظاهرش تندی به پیغمبر اکرمه. اینا به جهت اینه که از وجود مقدس ائمه بارن از امام صادق صلوات الله روایت شده، در مقدمه تفسیر برهان هم روایتش بعضیش هست که حضرت فرمود نزل القرآن یا نزل القرآن علا ایاک اعنی واسمع یا جاره، یه ضرب المثل در عرب. تو فارسی معادل فارسی شاید این باشه که به در میگم که دیوار گوش بده. گاهی انسان به جهتی حالا یا به خاطر خجالت یا به خاطر تو درواسی یا نه گاهی وقتا اصلا به خاطر هیچ کدوم نیست، حکمت‌های دیگه رو در نظر میگیره، مستقیم به مخاطب خودش حرف نمیزنه. گوش میکنی؟ رو حساب‌هایی مثلا فرض کنید که آقا مثلا تو خونه‌ش وقتم نداره، یه دمیان دم در هی میخوان برن آقا رو ببینن، خودش نمیاد دم در بگه من وقت ندارم، یکی میذاره اونجا به اونجا بگو آقا وقت ندارم.
خب اون تندی و تیزی قصه گرفته میشه، چون هم میکنن برای اینکه این دربانه رامون نداد، آقا خودش خوبه، خب یه مصلحتی است خودش بالاخره، چون صاحب الحاجت لا یرا الا حاجته، شخص گرفتار و محتاج اون وقتی که اومده تقاضا میکنه فقط حاجت خودشون، حالا هر چی شما بگی بابا نیست ندارم نمیشه، حالا یعنی فقط اون مدعی از مدعی کش برای اون یا تعریفی هم گفت که من به خدایی زنگ داد از یه جایی حالا شهرش کار نداریم فرض کن، من گفت من میخوام مثلا برای 5 شب فلان رفتم، حالا دهه مثلا کلا محرم سفر رو من از قبل قول داده بودم بسته بودم برنامه، گفت میخواستیم 5 شب بیای شما برای ما بخون، گفتم که من تو 2 ماه اصلا وقت ندارم برنامه بستم، گفت نه حالا بیا برای ما 5 شب بخون، گفتم آقا جان من میگم من برنامه بستم قول دادم، حالا بیا 5 شب برای ما بخون، گفتم چه میگم من قول دادم جای برنامه دارم میفهمین ای برنامه خوب حالا بیا 5 شب برنامه بخونم که ببین شما مثلا یه ذره دعوت باشی قول داده باشی بعد من زنگ بزنم میگم میخونه ما خوب کاریه اونجا رو ول کن بیا اینجا، گفت نه گفتم میگم من جای قول دادم حالا بیا 5 شب بعضی ها رو مستقیم نمیشه هم بریم حالش نمیشه صاحب الحاجت لا یرا الا حاجته، فقط فعلاً حالا اون 5 شب خودشو میبینه، حالا قرارم اینه وقتی نمیشه مستقیم بهش بگن به یکی دیگه میگه مثلا بس. خلاصه اینو میگن به در بگم دیوار گوش بده، حالا به در بگیم دیوار گوش بده با مصالح مختلف ممکنه باشه، تو رو درواسی باشه، بعضی وقتا نه اصلا از باب تو رو درواسی خجالت نیست، اصلا خوشش نمیاد با این حرف بزنه رفیقش، برو به رفیقت اینجوری بگو حالا یا با هم قهرن یا مثلا اصلا نمیخواد طرف خطابش این باشه. در قرآن کریم خداوند متعال اصلا مردم را طرف خطاب خودش نمیدونه، خداوند متعال از لطف و مهربانیش و نهایت محبتش به پیغمبر اکرم نه که نوعا خطاباتش محورش رسول خدا، قول یا ایها الکافرون، قول یا ایها الناس، قول با پیغمبر داره صحبت میکنه، اصلا طرف خطابش کس دیگه نی، کم میشه نه که نباشه، بعضن هم شده یا ایها الذین آمنوا مثلا یا ایها الکفار کنن، ولی نوعا اصلا خدا دوست داره با پیغمبر صحبت کنه، طرف خطابش در قرآن رسول خداست، از این جهت وقتی هم میخواد یه تندی و تشریع به مردم بزنه به پیغمبر خطاب میکنه تا اون حساب کارش بکنه. یا که انی واسه من جای یاجارت شاید یکی از حکمتاش اینه که مردم اصلا خدا و پیغمبر خودش که حبیب خودش رو درواسی نداره دیگه باید بقیه ماستاشون رو کیسه کنن، وقتی به پیغمبرش میگه اگه از ولایت علی تبلیغ نکردی رسالت تو روش خط میکشیم فما بلغ در رسالت، بقیه دیگه باید حساب کارش رو بکنن که با ولایت باید چه نسبتی پیدا کنن و چه جوری باشن با قصه ولایت، و خلاصه حضرت فرمون این از این بابه، نه که کما اینکه پیغمبرم در خطبه قدیر فرمودن که این تعبیر تندی که خدا کرده من کوتاهی نکردم، ولی میدونستم که اکثر شما منافقید، اکثرتون دغلبازید، اکثرتون دنبال هیله و کودتا علیه دینی، نمیخواستم این کودتا بشه، گفتم جبرئیل منو معاف کنه تا خطاب اومد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک من لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من النار، خدا از شر مردم تو رو حفظ میکنه، قرار این خطاب های تند از باب به در میگم که دیوار گوش بده، مثلا اینکه مثلا بچه همسایه اومده خونه شما با بچه خودتون در بازمون دادن در دیوار رو خورد میکنن، نمیشه بچه همسایه تندی کنه مثلا میره به باباش میگه فردا نشادم تو باباش میگه یه داد میزنی سر بچه هاتون صد بار گفتم جمع کن اونم دست بخوری جمع کن، هیچ کی هم نمیتونه بگه، نمیتونه بگه من دعوا کرد، ولی در این حال نعره که میکشی اونم در ضمن به قول آقایون به دلالت مطابقیه نه ولی به دلالت متضمنی اونم میترسه، درست شد؟ از خطابای تند قرآن از باب ای یا که انی و اسمه یا دارست، حالا هر کدوم ممکنه به یه حکمتی یا همش مثلا به حکمتهای متعددی باشه، اما میام اون خطابهای از قرآن که نصف بت معصیت به ساحت مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده، مثل آیه اول سوره مبارکه آیه عبد موسی فتح، بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یهدیک صراطا مستقیما، ما فتح مبینی را نصیب و قسمت تو میکنیم تا گناهان گذشته و آینده تو را پاک کنیم، لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. خب اینجا دو دست روایات در توجیه این آیه اومده، یکیش اینه که ما تو فارسی هم گاهی اینجوری میگیم طرف مثلا جرمی ازش سر نزده ولی کار درستی هم کرده، مثلا فرض کنید که یه کاری کرده علیه صدام، صدام محکمه براش تشکیل داده و حکم اعدامش رو صادر کرده، قرار اینو بگیرم مثلا اعدامش. یه رفیقی پیدا میکنه، این رفیق پرونده‌ای که اونجا تو دادگستری صدام هست، این پرونده رو در میاره و همه این ورقا رو پاک و پوز میکنه و تمام یا مثلا کامپیوتر پاک میکنه، صاف میکنه، بعد زنگ میزنه به این میگه که میخوای بری عراق، برو، مشکل نداره، ما همه جرم رو پاک کردیم، جرمت رو پاک کردیم. جرمت رو پاک کردیم نه به این معنا که تو جرمی ازت سر زده، یعنی آنچه را که اونها جرم میدونستن برای صاف کردیم، خلاصه دیگه مشکلی تو نداری. بعضی روایات داره که این ما تقدم من زنبه که و ما تأخر، پیغمبر که بوتای اینا رو شکسته بود، چقدر بزرگوار میشن و کشته بود، اینا به خون پیغمبر تشنه بودن، مشرکین مکه. پیغمبر یه خوفی همیشه از اینا که دوم بزن. خداوند بشارت داد که به زودی مکه را به دست تو فتح میکنیم و اینا را همه را میکشیم زیر حقیه تو. دیگه اون جرمی که اینا از تو جرم میدونستن و میخواستن به خاطر تو انتقام بکشن، همه قبل و بعدش، بعد از این حرفی به بوتاشون توهین کنی دیگه، مثلا یا مثلا بعد بوتاشونو بگی اونا که قبل گفتی لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، همشو صاف میکنی، جرمتو پاک میکنی، یعنی جرمی که مشرکین جرم میدونستن، یعنی که جرمتو. این یه توجیه. ولی توجیه اصلیش که تقریبا همه این روایات را و حتی فقرات دعای کمیل و امثال اینا را حل میکنه که امیرالمومنین من جنایت کردم، من خیانت کردم، مثالی و خیانتی و جنایتی و عظیم جرمی، ظلمت و نفسی، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، و امثال اینها را صاف میکنه. اینه که ما در ذیل همین آیه اگه نگاه کنی، آیه نافتحنا در تفسیر برهان و امثال اون روایت نقل شده از صحبت مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر اکرم فرمودن که من به امیر المومنین خطاب میکنم، یا علی، من از خدا خواستم که گناهان شیعیان تو را و دوستان تو را همه را بینید تو حساب من، بر دوش من بار کنم و بعد ببخش. یعنی بینید دقیقاً کاری که بعضاً عملاً میکنن، بعضاً قولاً. طرف پدر نشسته اون دست بچه‌شو نشونده پشت ماشین رانندگی میکنه، یهو صحنه تصادف پیش میاد، بچه هم تصدیق نداره، پدره پروژهشو با بچه عوض میکنه، میاد پایین از در راننده میره جلو پلیس وای میسته، راننده کیه؟ منم. تصدیق تمام جرمای بچه را به گردن میگیره، بعدم تاوانشو میده، پولشو میده، حالا هرچی هست تاوانو میده، به دوش میگیره، تاوانش هم میده. بعضا دیدید مثلا طرف تریاک جابجا کرده، ازش گرفتن، یکی دیگه میاد میگه آقا من اینا رو گذاشته بودم اینجا، زورش بیشتره، میتونه خود میگه تو رها بشی، من رها دارم برای تو رها شدن، خودش جای اون میذاره، پدر خودش جای بچه‌ش، بچه‌ش رفته یک چیز زده، بابا میره میگه آقا من کردم، من عذرخواهی میکنم، تاوانش هم میدم، به گردن خود میگیره و بعد هم تاوان اون جرم را میده. وقتی یک کسی نسبت به یک کسی محبت وافری داشته باشه، حاضر میشه خطاهای او را به خاطر لطفی که به اون شخص داره به گردن میگیره و بعد تاوان حتی خطاهاش هم بده. چه بسا میشود مهمون عزیز اومده خون از بچه مهمونش رفته، زده شیشه همسایه رو شکسته، این میره عذرخواهی میکنه، پول شیشه را میده به خاطر مهمونش. اینا نمونه هایی که میخوام بگم اگه صدها نمونه تو خود و عرف خودمون هم داره. پیغمبر اکرم به خاطر لطف امین و محبت تام میشه به امیرالمومنین داشتن و البته به تبع امیرالمومنین به دوستان حضرت و شیعیانشون، چون حب به شی مستلزم حب به لوازم شی. مادر وقتی بچه‌شو بیش از حد دوست داره، عکسش هم دوست داره، لباسش هم دوست داره، بچه‌ش این سال ها مرده این همه لباسش هم داره بغل میکنه میکنه، بخاطر اینکه حب به شی مستلزم حب به لوازم شی. چون پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو بیش از هر، البته به محبت خدایی دوست دارن، شیعیان و دوستانشون هم دوست دارن، خدا هم همجوره، چون امیرالمومنین دوست داره شیعیان دوست داره. به خاطر همین از خدا خواستم که گناهان گذشته و آینده شیعیان تو را بر دوش من بار کند و بعد ببخشد به خاطر من، و خدا هر دو کار را کرد. ان الله و تبارک و تعالی حملنی ذنوب شیعتک و بعد بخشید، ما تقدم من ها و ما تأخر، بر دوش من باشد. اما بار کردنش چی بود؟ این بود که به من نسبت داد، گفت لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. ولذا وقتی یک کسی میاد مسئولیت یک کاری را از دیگری به دوش میگیره، من مثلا شما بده کاری طلب کارو دماده سر و صدا را انداخته و میگه پول منو بده، شما نداری نیجا خجالت میگه ما بدش کن، من بده کاریتو میدم، بده کاریت با من که مثلا پنجم برد به پولتو بگیم، اون پنجم برد که میاد دیگه سراغ ایشون نمیره، میاد دیگه چی شد بده کاریت، بدهکاریت، یعنی از وقتی به دوش گرفتی دیگه این بدهکاری مال توه دیگه، من کاری به اون ندارم. خدا هم نسبت گناه را اینجا به پیغمبر میده، گناهان و شیعیان کردن، نسبتش به پیغمبر اکرم میده. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، این اونجایی که هم کرده، لیغفر لک بخشیده، از افهم خدا هر دو کار را کرد، هم بر من هم هم بخشید، به حساب من نوشت بعدم همه را بخشید. همین کار را اهل بیت نسبت به شیعیانشون کردن، مکرر در مکرر که گناهان شیعیان ما رو به حساب ما بنویس و بعد ببخش، مکرر وساطت کردن. و دارد حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه القصه شریف هم به واسطه در حالات حضرت موسی بن جعفر که حضرت فرمود که گناهان شیعیان من زیاد شده بود به قدری که مستحق عذاب استیصالی شده بود. عذاب استیصالی یعنی عذابی که وقتی ریشه همه رو تر و خشک رو با هم ریشه میکنه، مستحق عذاب استیصالی شده بودن. بعد خداوند متعال ملائکه آوردن حالا نامه یه چیزی رو پیش حضرت موسی بن جعفر، حضرت فرمود حیرنی ذالک یا خیرنی فی ذالک، دو تا نسخه داره. مثلا سر دو راهی موندن، حیرون موندن، مثلا چیکار کنم برای اینا، یا خیرنی ذالک خدا منو مخیر کرد که اختیار با شما، دیدم یا باید من این گناه را به دوش بکشم و شیعیانم راحت باشم، یا ولشون کنم عذاب استیصالی رو شکنشون کنم. فوقیتهم به نفسی، من جان خودم را سپر ولای شیعیانم کردم، 7 سال بدون گناه افتادم زندان، زندانی کشیدم تا تاوان جرم اونها بشه. فوقیتهم به نفسی بدونم فرازینه. اینا مواردی است که من اهل بیت گناه شیعیانشون رو به دوش گرفتم. یا سید ابن طاووس میگه در سردا مقدس دیدم صدای امام زمان از پشت جدار میام، و بعد همون که ان اللهم ان تو سجده دارن از دعا میکنن که ان شیعتنا منا خلق من فاضل تینتنا و اجنوا بماء ولایتنا، اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتقالا علی حبنا، گناهانی که اینا کردن به تکیه محبت ما اینا رو ببخش. بعد تعبیرش اینه ولا تقاصص هم یوم القیامت مقابل اعدائنا، روز قیامت اینا رو جلوی دشمنان ما، دشمنان ما در حضرت زهرا تقاص نکنی اینا خجالت بکشن. اگر میدونی اونجا مخالفون و چه در انخفت موازینهم فثقلها بفاضل حسن، اگر دیدی ترازوی عملشون پیش دشمنان ما سنگ سبک شد روز قیامت، حسنات ما رو تو این ترازو بذار اونا رو سنگ جلوی ولا تقاصص هم یوم القیامت مقابل اعدا. اینا مواردی است که اهل بیت خودشون رو سپر بلا کردن و نسبت گناه رو به خودشون اصلا دادن. بعضی جاها من کردم، ولی ذا این چه امیرون فرماد اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم تغیر النعم تنزل البلا، چی اینا گناهان شیعیان به دوش گرفته و داره حالا درگاه خدا از اون گناهان رو خواهد. من کردم دیگه گاهی اصلا خیلی لطیف میکنه این قصه، وقتی بابای میاد جلو بچه ازدش شرش کردم یا آقا من عذر میخوام من اشتباه کردم، این اصلا در بخشش طرف مقابلم خیلی اثر میذاره. وقتی یه آدم بریه پاک اومده داره به گردن میگیره، این میگه دیگه حالا مستحق نیست اصلا آدم به نباید میشکسته، یعنی این نشکسته. اما وقتی داره میگه من کردم شما ببخشید، طرف اصلا یه چالش میده با میگه به خاطر گل رو شما دیگه اصلا حرفشم نزن برو. قرار یه همچین این تعابیری که حضرات معصومین دارن، من گناه کردم من دارم، همه هم نشد برای این که این گناهان شیعیان خودشون رو به گردن گرفتن و دارن به خودشون نسبت میدن که من کردم خدایا ببخش، گناهانی که سبب تغییر نعمت میشه، گناهانی که پس با این وجه دیگه همه این به شما عرض کنم که چیزها توضیح میشه که مهم معصیته و تعبیرش هم تعبیر زیباست. شاهد روایش هم عرض کردم تو روایات خیلی، حالا من 2-3 موردش رو شمردم. این بحثم تمام شد، یه چیزی میمونه، اینم یه ختمه بحث عرض کنم که هر دو بریم سراغ یه بحث دیگه، اینه که خب اصلا چرا خدا صاف و شفاف نیومده حرف بزنه؟ خب صاف میگفت آدم تا اینکه اولاد کرد. چرا این آیات متشابه هستن؟ برای چی اومده در قرآن؟ کلمات متشابه در قرآن برای چی اومده؟ یا مثلا در روایات برای چی اومده؟ حکمتش چیه؟ حالا بحث تعبیدش رو فهمیدیم و قطعا هم باید تعبید بشه، تعبیدش هم گفتیم. حکمت این آیات متشابهات که حالا لغزش های ولو به ظاهر، بالاخره ظاهر عبارت یه جوریه که نسبت خطا داده شده. خب چرا خدا اینجوری ورده؟ چه شفاف حرف نزده؟ 3-4 تا حکمت داره، یعنی حالا به نظر ما رسنه که 3-4 تا بی‌نهایت حکمت داره. اما یک دو تاشو عرض می‌کنم که شاید مهم‌ترینش هم همین دو تا باشه. یکی از حکمت‌های متشابهات اینه که مردم بدانن که کلمات خداوند متعال تو توضیح و تعبیر میخواد و نیاز به حجت را حس کنه که این کتاب صندوقی است که کلیدش با دست خود. این که فرمود انهما لن یفترقا، قرآن و عصمت از هم جدا نمیشن، برای اینه اینا با این همه آیات چند پهلویی که تو گل میمونن از تفسیر و تعویلش و نمیدونن چیکار کنن، میگفتن حسبنا کتاب الله. بخواه اگه قرآن همش محکمات بود و ظواهر بود و معلوم میشد، وقتی زیر بار حجت خدا میرفتن. الان که محتاجن زیر بار نمیرن. اگه محتاجن، پس یکی از اسرار که در روایت هم اشاره شده با یکی از اسرار این که قرآن آیات متشابه ارده، برای اینکه معلوم بشه قرآن مفسر میخواد، مبین میخواد، اون حجت خداست. نیاز به حجت رو میخواد برای مردم ملموس کنه. ببینید کتاب بی سر صاحب نیست، باید کسی باشه تفسیر کنه، چون که خود قرآن هم گفته بر راست خونه خیلی جهت دو که میشه نیاز به امام و نیاز به پیغمبر. شما در ذیل آیات متشابه نگاه کنید، یکم شد. یکی هم جهت دومش هم حضرت امیر در اون روایت مفصله‌ای که خوندی 15 جلسه شد، اونجا حضرت فرمودن که حفواتی و لغزش‌هایی که خدا به انبیا در قرآن نسبت داده و پیغمبر اجدن، جهت مهمش اینه که اگه این جور ظاهرهای تند و تیزم نبود، مردم در وقتی اون معجزات عجیب غریب از انبیا می‌دیدن، در مورد اونها قلب می‌کردن و اونها رو خدا می‌دونستن. کما فعل به ابن مریم، کما که دیدی چهار تا کار عجیب غریب مرده زنده کرده، حالا هم بیادی مثلا بعدا مرده زنده نمی کردن کار دیگه می، ولی ایشون یه خورده مرده زنده که خود کار عجیب غریب کرد، گفتم خدا هر کاری هم که دست برنداشتن. خود حضرت امیر گرفتار علی اللهیه شده دست فهم نمیداره، و این جهتش همینه که این حفوات ظاهرش این تند و تیزی ها رو به پیغمبر و انبیا کرده که نسبت خدایی بهشون ندن، از قلوب دست بردارن. شاهدش این دیگه روایت نیست، ولی شاهد قصه است، شاهد بعدی هم نباشه. شما ببینید ما علی اللهی داریم، ولی من تا حالا نشیدم محمد اللهی داشته باشیم. چهار رمضان موقعی خدا میدونن و کلن، ولی خصوص شخص پیغمبر رو من نشیدم تا حالا. کسی که پیغمبر رو خدا بدونه به خصوص پیغمبر نشیدن شاید هم نباشه، و علت مهمش اینه که قرآن انسان دیاره به پیغمبر دیار کرد شکست مرزه، ولی خب 4440 معجزه بی حسابی که داشت پیغمبر سرزاده بیزاگر نظره عظمت. خب اینا خیلی چیز این داشت که پیغمبر را ادعای خدایی براش بکنن، ولی نکند. اما امیرالمومنین براش ادعای خدایی شد. چرا؟ چون پیغمبر رو مخالف پذیرفتن، ولی امیرالمومنین انقدر دشمن و مخالف داشت حتی زمان پیغمبر که جای تندی کردن به امیرون نبود. خدا و پیغمبر دو تا دست بهش کردن، هی تعریف هم رو میکردن که تو دل اینا جا بره، انقدر تعریف کردن اومد گفتش شدن علی اللهی. ولی دایی که از حکمتهای آیات متشابه اینه که رفع تهمت خدا بودن را از ذوات مقدس انبیا و ائمه بکنه. این هم یکی از حکمتهای آیات متشابه تا رو بخش دارش